در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدای متعال و بزرگ رو شاکرم از این که به من و همکارانم این فرصت رو داد تا دوباره با درک و تجربه یه هفته تازه تو یه روز شنبه دیگه تو ماه شریف و مبارک رجب خدمت شما عزیزان بیننده و شنونده برسیم، مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا. پس با احترام بلند بالا سلام بر شما، خوش آمدید به این هفته و شروع مسیرمون برای یک تلاش همگانی برای تقویت آموزه‌های دینی و رفتارهای درست‌تر، انشاءالله به کمک کارشناسان ارجمند و آنچه که تو سمت خدا اتفاق می‌افته. من خودم بیش از همه به این آموزه‌ها و به تمرین و تکرار نیازمندم. دعا کنیم برای هم. هفته در حالی آغاز می‌کنیم که خب در آستانه شهادت باب الحوائج آقای امام موسی کاظم سلام الله و صلواته علیه هستیم. پیش پیش تسلیت عرض میکنم الهی که زیر سایه نگاه مهربون اون حضرت و فرزندان گرامیشون تو ایران اسلامی باشیم. بفرمایید محضر حاج آقای حسینی قومی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. من هم چون شب شهادت وجود مقدس آقا و مولایمون موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هست به همه عزیزان عرض تسلیت دارم. امیدوارم که امشب و فردا کوتاهی نکنیم در عرض ارادت به حضرت، شرکت در مراسم حضرت. مخصوصا ما این افتخار رو داریم که میهمان سه فرزند حضرت، مشهد آقای امام رضا علیه السلام، قم حضرت معصومه سلام الله علیها، شیراز حضرت احمد ابن موسی. خیلی بیش از اینها شما فردا خبرها رو ببینید، رسانه ملی هم نشان میده میلیون ها نفر در کاظمین الان چند روزی شروع کردن دستجاد، موکب، اطعام، عزاداری، سینه زنی. میلیون ها نفر در کاظمین.
بله،
نمیدونم حالا من بگم امشب در تمام کشور ما چند نفر، چند ده هزار نفر، نمیدونم امروز و فردا چقدر جمع میشن، نمیدونم. به هر حال کوتاهی نکنیم
انشالله. تو بقای متبرکه که فرزندان اون حضرت الحمدلله تو ایران زیاد هم هستن، نوادگان اون حضرت.
بله، من اینم یادآوری کنم، به هر حال ببینید ما باید حواسمون باشه. امروز من داشتم میرفتم درس، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دیدم. این به ذهنم آمد اینو بگم، ببینید تقریبا دو ماه پیش بزرگداشت رحلت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود در قم، در حرم، در آستانه مقدسه از معصومه. صدها مجلس، مداحی، سخنرانی، شعر، بنر 10 شب مجلس بود بر حضرت معصوم سلام الله علیه. خب خیلی هم خوب. وقت امشب که پدر حضرت معصوم امامه، برای امام امشب خود حرم، امشب و فردا یا در شهر قم چند تا جلسه دارن؟ صدها جلسه مال وفات حضرت معصوم سلام الله علیه. شاید 10 تا جلسه برای
شهادت پدرشون
نداشته باشیم. ببینید این عبارت رو خوندیم، از امیر مؤمنان مکرر خوندیم، لا یقاس، و خطبه دوم نهج البلاغه است، لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد. احدی رو نمیشه با امام مقایسه کرد. احد یعنی تمام امامزاده ها، تمام شهدا، تمام علما، همه. این جمله رو گفتم، از اون مرد بزرگ، از شیخ طوسی تا شیخ انصاری تو این 1000 سال تمام علمای بزرگ شیعه، شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه مجلسی، شیخ بهائی، سید بحرالعلوم، تمام تو این 1000 سال از شیخ طوسی تا شیخ انصاری با یه نفس امام قابل مقایسه نیست. حالا عالم باشه، امامزاده باشه، شهید باشه، شهدای کربلا باشن، شهدای بدر و احد باشن، لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد، احدی قابل مقایسه نیست. من از هیئت‌های مذهبی خواهش میکنم بیشتر توجه داشته باشن، خود حرم‌های مطهر، تولیت‌های حرم ببنید. امام حجت خداست. امشب ببینید تو شهر قم، نمیدونم مشهد، جای دیگه چند تا مجلس ما داریم، اون وقت برای خود از معصوم سلام الله علیه صدها شعر و جلسه و مدحی و بنر و سخنرانی، و من شما بودی دیدید دیگه، اطعام و کاروان و عدسه عزاداری و
پذیرایی و
از همه جا. اونا خیلی خوبا. 10 شب وقت برای پدر امام. به هر حال عرض کردم فردا گزارش اخبار ساعت 14 ببین از کاظمین گزارش میدن اونا چه میکنن. انشالله ما کوتاهی نکنیم. خب همینجور یادآوری کنم، 3 شنبه هم به عصت خاتم النبیین هست. من فقط یه مسئله که به نظر مهمترین عمل هست بگم عزیزان یادشون باشه، 27 رجب یکی از 4 روزی است که روزش معادل 60 ساله، 4 روزه در سال، یکیش به عصت خاتم النبیینه. عزیزان اگه روزه قضا دارن حتما نیت روزه قضا کنن، قطعا ثواب 27 رجب هم به اونها خواهد رسید.
انشاءالله. خیلی ممنونم. بعد این مقدمه ارزشمند ادامه بحث خطبه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. 9th جلسه است که خطبه 83 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه محور سخن ما هست. حضرت فرمود فتقوا الله، تقوا داشته باشید. چجوری تقوا داشته باشید؟ 20 عنوان رو حضرت برای تقوا ذکر میکنن. چیکار کنیم بخوایم متقی باشیم؟ تقیت ذی لب، سه تاشو خوندیم، ذی لب شغل التفکر و قلبه و انسب الخوف و بدنه و اسهر التهجد و غرار نومه. اولا تقوای معناش این است که شغل التفکر، انسان تفکر اندیشه او رو مشغول کنه. 2 شب زنده‌داری، اسهر التهجد غرار نومه. گفتیم متقین اصلا خوابشون سنگین نیست، زیاد نیست، غرار با غین.
بله.
خواب کمشون رو هم تازه به شب زنده‌داری میگذارن. اسهر التهجد غرار نومه، همین خواب کمش رو باز به شب زنده‌داری میگذارن. و عزم الرجاء و هواجر یومه، اثر تقوا اینه. عزم، از من تشنه می کنن.
بله.
رجا، چون به لطف الهی و رحمت الهی امیدواره، هواجر یومه، در اوج گرما روزه می گیره برای این که به لطف پروردگار امیدوار هست. عزم الرجا هواجر یومه. و زلف، 5 زلف از زهد و شهواتهی. زلف یعنی منع از زهد. زهد جلو شهوترانی های خود او رو میگیره. البته میدانید زهد هم زهد فکری داریم، نظری داریم، هم زهد عملی داریم. امیر مؤمنان در نهج البلاغه این بخش حکمت ها، حکمت 439، حضرت زهد رو تعریف کردن. کی بهتر از امیر مؤمنان؟ امیر مؤمنان هم جالب استنادشون به یه آیه قرآنه، فرمودن از زهد و بینه از زهد کله بین کلمتین من القرآن، تمام زهد تو این دو کلمه قرآن، سوره حدید آیه 23. قال الله عز وجل، زهد چیه؟ زهد نظری، که لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرخو به ما آتاکم، چیزی از دست دادید قصه نخورید، ولا تفرخو، چیزی به دست آوردید، پستی، مقامی، مالی، ثروتی، جاهی، آبرویی، لا تفرحو، شادی همراه با غرور نداشته باش. این میشه زاهد. فمن لم یأس عن الماضی ولم یفرح بالآتی، کسی از گذشته ای که از دست داده قصه نخوره، به آینده شادی همراه با غرور نداشته باشه، فقط اخذ از زهده به طرفه، تمام زهد رو دریافت کرد. اینو میگن زهد نظری. اما زهد عملی چیه؟ تو زندگیمون اثرش معلوم بشه، مشخص بشه. این تعریف رو شاید از ایان شنیده باشن در یه جمله کوتاه. زهد یعنی تلاش بیشتر ولی دریافت کمتر. امیر مؤمنان سلام الله علیه از حد الزاهدین بود، درسته؟
بله.
ولی عزیزان یادشون باشه، تاریخ رو ببینید، هیچ کسی به اندازه امیر مؤمنان سلام الله علیه تو مدینه کار عمرانی، آبادانی، درست، کشاورزی، نخلستان ها نداشته. برید تاریخ رو ببینید، تو این 25 سالی که حضرت خانه نشین بودن هیچ کس به اندازه امیر مؤمنان کار نکرده، ولی خودشون برداشت نمی کردن. زهد نه این که ما کار تلاش نداشته باشیم. پس بنابراین تقوا زلف از زهد و شهواتی، ششم و اوجف از ذکر و بلسانهی، اوجف این اسرع، ذکر خدا به سرعت بر زبانش جاری میشه. باز میدانید ذکر رو دو جور گفتن، ذکر لفظی همین که میگیم سبحانه،
بله،
ولی بالاتری ذکر قلبیه،
توجه،
این که در قرآن کریم هست، این داستانم خوب اشاره کنم، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، خب میدانید ایشون 12 سال نجف بودن و محضر آیت الله اصلی آقای قاضی رو درک میکردم. فرمودن جهات مشکلاتی پیش آمد که مجبور شدم برگردم ایران. رفتم خدمت استادم آقای قاضی، گفتم ما دیگه محرومیم از درس شما، یه نصیحتی به ما بفرمایید جایگزین درس اخلاق و عرفان شما. فرمودن هر کجا رفتی این آیه رو بنویس مقابل دیدگان، آیه 14 سوره علق، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، علم یعلم بان الله یرا، همین انسان باور کنه خدا میبیندش. این میگن ذکر دائم. این جمله باز از امام رضوان الله علیه معروفه دیگه، عالم محضر خداست.
بله،
در انسان باور کنه عالم محضر خداست، این میگن ذکر قلبی. ذکر لفظی خوبه ها، خیلی هم خوبه، ولی ذکر قلبی از همه مهمتره. علم یعلم بان الله، انسان دائما خدا رو در ناظر و شاهد ببینه. وقت خدا رحمت کنه دیدم منهاج البراءه مرحوم امیرزا حبیب الله خویی که یکی از شرح‌های مفصل نهج البلاغه است، می‌فرماد وقت ذکر میتونه در طاعت باشه، میتونه در معصیت باشه، میتونه در مصیبت باشه، میتونه در نعمت باشه، در طاعت. آدم اگه یاد خدا بود بندگی رو به راحتی انجام میده، اگه یاد خدا بود از گناه فاصله میگیره، اگه یاد خدا بود مصیبت براش آسان میشه، صبر میکنه، اگه یاد خدا بود نعمت بهش رسید، یادش هست که آقا این نعمت دیگران هم سهم دارن. یاد خدا باید تو زندگی ما، تو نعمت، تو مصیبت، تو طاعت، تو معصیت آثار خودش نشون میده.
صحت یا مثلا بیماری
در همه جا، این تعبیر ایشونه. بعد نیست، حالا من یه روایتی رو در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه دیدم، خیلی زیباست. حالا ذکر در مصیبت انسان یاد خدا باشه، خیلی حدیث کوتاه و لطیفیه. از امام صادق علیه السلام فرمودن ان اعلم الناس بالله ارزاهم به قضاء الله. من ترجمه روان بگم، آقا کی بیش از همه، بیش از همه راضیه به مقدرات الهیه؟ آقا مصیبتی براش رسیده، گرفتاری براش پیش آمده، یه بیماری براش پیش آمده، هر مصیبتی، کی بیش از همه راضی به مقدرات الهی، راضی به قضای الهیه؟ هر کسی که معرفتش بیشتر باشه. ما هر چقدر معرفتمون به خدا بیشتر باشه، بیشتر راضی هستیم به قضای الهی. ذیل این حدیث تو کافی شریف یه بیان خیلی لطیفی دیدم از علامه مجلسی رضوان الله علیه. می‌فرماید اگه انسان باور داشته باشه خدایی رو ما می‌پرستیم، یک قادره، این بیان علامه مجلسیه، همه چیز دستشه، قدرت داره، قاهره، چیزی از اختیارش خارج نشده، سه عادله، نمیخواد به کسی ظلم بکنه، چهار مهربانه، لطیفون به عباده، پنج حکیمه، کارش بر اساس حکمت، اگه کاری انجام میده برای بندگان مصلحتشون همینه، شش مدبر عالمه. فکر نکنید تدبیر عالم از دست خدا خارج شده. اگه یه بلا و مصیبتی به ما میرسه، گرفتاری میبینیم، فکر نکنیم خدا حساب از دستش. اگه این 5-6 تا قاعده رو یادمون باشه، این 5-6 تا صفت خدا رو یادمون باشه، معرفتمون بیشتر میشه، وقت راضی میشیم به مقدرات الهی. یه بار دیگه تکرار میکنم، خیلی زیباست، مفصله. بیان علامه، علامه مجلسی میفرمود اتفاقا هم درجات داره. حضرت میفرماد هر چی معرفت انسان بیشتر باشه، خب مثلا اولیای خدا اهل بیت، سید الشهدا سلام الله علیه، اوج معرفت بود دیگه، در اوج مصیبت رضاش، مقام رضاش بیشتر بود، مقام صبرش بیشتر بود. هر چی درجه رضا معرفت انسان بیشتر بشه، الان تو مصیبت ها، تو گرفتاری ها، تو مشکلات، این 6 تا صفت رو یادمون باشه. 1 خدا قادره،
بله.
2 خدا قاهره، سلطه الهی همه جا برقراره.
3
خدا عادله، آقا نمیخواد خدا به تو ظلم بکنه. 4 خدا مهربانه، ارحم الراحمینه، لطیفون به عباده. 5 کارش بر اساس حکمته. 6 مدبر عالمه. اگه همچین خدایی رو باور کردیم، وقت تو گرفتاری ها اون مقام ذکر که اثرش باید ذکر در مصیبت باشه خودشو نشون میده.
بله.
اینم یه جمله. 6 اوجف از ذکر. 7 و قدم الخوف لامانه. چرا الان نگران لامانه؟ برای اینکه بعدها در محشر، در قیامت، در امن و امان باشه. میدونه که انسان بی خیال بود. این مثال خیلی مثال خوبیه. انسان، کشاورزی، اگر فقط و فقط امید داشته باشه، این به نتیجه نمیرسه. فقط هم نگران باشه، به جای نمیرسه. حالت خوف و رجا باید داشت. هم امیدوار باشه به محصولش، هم نگران باشه از آسیب‌ها، آفت‌ها.
بله.
این حتما یه محصول خوبی دستش میاد. بذارید باز از کلام خود حضرت استفاده کنم. نامه 45 میفرماد انما هی نفسی عروضها به تقوا. من خودم رو با تقوا ریاضت میدم، حواسم هست. چرا؟ لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر. امروز با تقوا همراهم، امروز برای اینکه فردای قیامت در امن و امان باشم. قدم الخوف لامانه. 8 و تنکب المخالج عن وجه السبيل. خیلی واژه‌های زیباییست. چند بار عرض کردیم حضرت تو این خطبه چند صفحه‌ای بیش از 200 واژه به کار بردن که در هیچ کجای نهج البلاغه نیامده. متقی کسی است که تنکب المخالج. تنکب این فاصله بگیره از چی؟ تو مخالج، تو جاذبه های شیطانی، مشاغل شیطانی، دل مشغولی های شیطانی، ان وجه السبیل، از راه روشن و مستقیم او رو غافل نکنه. میدونید به هر حال مخصوصا امروزه تو این فضاهای مجازی، اصلا دنیای دیگه جان وای مولا. الان میشه با 30 سال پیش، با 40 سال پیش، با 10 سال پیش مقایسه کرد. متقی این است که حواسش جمع باشه، تو این راه مستقیم جاذبه های شیطانی مشغولش نکنه، که متاسفانه خیلی ما رو الان مشغول کرده. حد اقلش این است که داریم عمرمون رو تلف میکنیم. یا آقای جوانی دیروز، من سوار ماشین شدم، نوان از ماشین های عمومی یا اتوبوس استفاده میکنم، خودش برای من تعریف میگه آقا شما دیدی فلان چیزی تو این اینستاگرام؟ گفتم اصلا نصب نکردم تو گوشی، میترسم نصب بکنم اونچنان اعتیاد آور بشه که آدم. گوه راست میگه، حق با شماست. میگه من خودم شب که میرم خونه تا چند ساعت تو این فضای مجازی، تو اینستاگرام نرم، خوابم نمیبره، نمیخوابم. شبی چند ساعت، شبی چند ساعت، صبح چند ساعت، ظهر چند ساعت. حالا محصلش چیه؟ چی دست ما میاد؟ اصلا این همه حجم، این همه اخبار و رویدادها و حوادث عالم رو لازمه ما اطلاع داشته باشیم؟ حالا یه پیرمردی، یه خانم سالخورده، یه بازنشسته، حوصله‌اش سر رفته، خسته میشه، آقا این چند تا فیلم بیشتر نگاه کنه، تو فضا مجازی هم تو کلیپ ببینه. اما یک جوان، یک کسی که از عمرش میتونه بهترین استفاده ها رو، تنکب، نشان تقوا اینه، تنکب المخالج، یعنی دل مشغولی ها جاذبه های شیطانی او رو از راه مستقیم باز نداری. و سلک اقصد المسالک الی النهج المطلوب. این نهم، متقی کسی است که معتدل ترین راه ها رو بره به طرف اون مسیر مطلوبی که نظرش هست. اعتدال در زندگی، اینم باز میدونید خیلی مفصله، اعتدال در مسائل سیاسی، تو مسائل فرهنگی، تو مسائل اقتصادی. ما هر چی آسیب میبینیم از افراط و تفریطه. باور میکنید حتی تو مسائل عبادی، تو مسائل عبادی آقا اعتدال یعنی چی؟ حدیثش در کافیه شریفه، یه باب داره، باب الاقتصاد فی العباده. اقتصاد یعنی میانه روی، در عبادت اعتدال داشته باش. آقا عبادت که دیگه هر چی بیشتر باشه بهتر. مرحوم علامه مجلسی حدیث شناس بزرگ توضیح دادن، حدیث ها رو آوردن، فرمودن توضیح این احادیث، این هفت تا حدیث مجالس من بخونم، میفرماد پیام این هفت تا حدیث اینه، یعنی حواست باشه از سعی و فی تسهیل عقائد و الاخلاق، اخلاق تو درست بکنی، بله، فکر تو درست بکنی، مهمتر از اینکه این نماز بخونی، روزه بگیری.
معنیش اینه،
معنیش اینه، هفت تا حدیث، اونم کافیه شریف، بله، اونم حدیث شناسی مثل علامه مجلسی
رحمت الله.
آقا الان امر من داره امشب برم یه جلسه بنشینم، فکرمو بالا ببرم، معارف دینمو بیشتر کنم، یا چند تا نماز مستحبی بخونم. میفرماد این بالاتره، عبادت بالاتره، تفکر بالاتره. امر من دایره به این که اخلاق، متاسفانه میدونیم ما خیلی وقتا گرفتار بد اخلاقی های هستیم، ولی فکر میکنیم حالا هی نماز رو نمیدونم جای خودش، ولی حدیث شناسی مثل علامه مجلسی میگه از سعی اول تلاش کن دو تا چیز، از سعی و فی تصحیح العقائد و الاخلاق،
اینو درست کنی،
باورتو درست کن، مغزتو درست کن، روش و زندگی و اخلاق، این مهمتر از نماز زیاد خوندن، عبادت زیاده، عبادت های. لذا میفرماد سلک اقصد المسالک، اداله، اعتدال. عرض کنم تو مسائل فرهنگی هست، سیاسی هست،
همه زمین،
همه آسیبایی که ما الان داریم میبینیم از این افراد تفریط هست. ولم تفتله فاتلات الغرور. تفتله از همون ماده فتیله تو فارسی میگیم، نپیچدش فاتلات الغرور، یعنی امور فریبنده او رو از راه مستقیم منحرف نکنه. ولم تأم علیه مشتبهات الامور. الله اکبر. امور مشتبه، شبه افکن، شبهات، راه رو برش گم نکنه. میدونید باز خود امیر مؤمنان سلام الله علیه تو نهج البلاغه میفرماد چرا به شبه میگن شبهه؟ دیدی میگن آقا شبه افکنی نکن، پاسخ بدید به شبهات.
بله، بله، بله.
سمیت شبه شبهتم. چه میگن شبه؟ لأنها تشبه الحق،
شبیه
حرف حقه. یه وقتی یه جوانی آمد پیش من، دیدم خیلی استراب داره، نگرانه، تحصیلات عالی هم داشت، نمیدونم دکترا میخوند، یه شبهه خیلی ساده، آقا کسی بهش القا کرده بود، گفته بود، ترسیده بود، لرزیده بود، نگران، آقا جوابش چیه؟ گفتم مسلمون 1400 سال این شبهات مطرح شده، جوابش هم گفتن. چرا شما نباید بری چارت کتاب مطالعه کنی، چارت جلسه دینی شرکت کنی که این شبهاتو یاد بگیری؟ برای یه شبهه خیلی ساده اینجور نپیچی به هم، نگران نشی. امیر مؤمنان میفرم متقی کسیست لم تأم علی مشتبهات الامور، امور مشتبه راه رو برش گم نکنه. ظافرن به فرحت البشرا و راحت نعما فی انعم نومهی و آمن یومهی. متقی ویژگی دوازدهمش اینه، بشارت داره، نه اینکه مسیر رو درست رفته، ظافرن، پیروزه با بشارتها، شاده با بشارتهایی که خدا بهش داده، فراوان بشارتهای قرآنی. سوره مبارکه حدید آیه 12 خدا به بهشتی ها میگه بشرا کم الیوم جنات تجری تحت الانهار. سوره مبارکه آل عمران فرحین به ما آتاهم الله من فضله. سوره مبارکه یونس الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا. سوره مبارکه فصلت این آیه رو همه بلدن، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي. همش بشارت مسیر متقی ظافر. اگه انسان مسیرهای قبلی رو رفت میرسه به اینجا ظفرمند، اونم شاد با بشارت‌های الهی. قد عبر معبر العاجله حمیدا. از این معبر دنیا، عاجله دنیا، از این معبر دنیا خیلی خوب عبور میکنه. و قدم زاد العاجلت سعیدا. برای این که از این معبر خوب عبور کنیم، قدم زاد العاجله، عاجله میشه قیامت، اون این بود عاجله دنیا، این عاجله قیامت الف همزه.
بله.
قدم زاد العاجله سعیدا، سعادتمندانه برای اون صحرای محشرش قدم زاد و توشه میفرسته، قدم زاد العاجله. اجازه بدید روایت خیلی زیبایی بخونم از وجود مقدس آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، که انشالله موفق بشیم امشب و فردا برای عزاداری حضرت. این حدیث در تحف العقول از منابع دست اول امام علی 1000 سال پیش داره، حضرت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما این جمله رو قال عند قبر حضره، آمدن کنار یک قبری جنازه دفن میکردن میتی رو، حضرت آمد کنار اون فرمودن ان شیئا هذا آخره، دنیایی که آخرش اینه، این گوداله، لحقیق ان یز هدفی اوله. چقدر خوب انسان از اول زاهدانه زندگی کنه، زهدم معنا کرد.
بله بله.
تلاش داشته باش ولی مواظب باش، دل وسیگی نداشته باش، حلال و حرام حالیمون بشه، مال یتیم بفهمیم یعنی چی، مال بیچاره بفهمیم. الان من بارها عرض کردم جناب آقای مولای بهرودم قصه میخوره، اگه همین امروز تعارف که نداری، حالا ما بگیم نبو چیزی درست نمیشه، اگه همین امروز ما مردم ایران تصمیم بگیریم به همدیگه ظلم نکنیم، تصمیم بگیریم حق همدیگه رو پایمال نکنیم، تصمیم بگیریم مال کسی رو بالا کشیدیم بریم بهش بدیم، ملک کسی، زمین کسی، ارث کسی، مال یتیم، تصمیم بگیریم هیچ کسی ظلم نکنه، ظلمایی که کردیم بذاریم کنار، میلیون ها پرمده تو تشکیلات قضایی
تعطیل مختومه میشه دیگه،
اون پرمده مال چی؟ خب برید ببینید،
برای همین مسائل خیلی هاش
ولی ظلمه، حق دیگری ها. حضرت وقتی نشستن کنار این قبر آقا موسی میگه فرمودن آخرش اینه، اونم بدون اطلاع. آقای مولا باور کنیدم گاهی رفقای زنگ میزنه آقا چطوری، میگه من هیچ، افتادم تو بستر، نمیدونم، آزمایش دادم، منتظر جواب آزمایش هم هستم، سرطان. بابا تو دو هفته پیش سالم بودی، من دیشب یه آقای زنگ زد خیلی خیلی متاثر شدم، یه آدم بسیار بسیار فعال. گفتم آقا چی ناله میکنی؟ گفت هیچی، دو سه هفته سالم به هم خورد و رفتم آزمایشگاه و نمونه
گفتن همچین چیز،
گفتن سرطان رو دیگه ببینیم چی میشه،
مرگای ناگهانی.
آقا به دو هفته خوش. مرگ تو خواب، سکته هایی که چقدر سکته های تو، ما هیچیمون خبر نداریم. حضرت اومدن کنار رو گفت فرمودن آخرش اینه، لحقیق ان یز هدفی اوله، از اول کش حواسمون بود. بعد فرمودن اولش اینه، حالا این اوله دیگه،
بله.
انش ان هازا اولهو، عالم سرای جاودان
اینجا نقطه آغاز
شروع میشه،
بله.
از این چاله حقیق ان یخاف آخره، کاش انسان از آخرش میترسید، زاد و توشه میفرستد. باز جالب اینم از حدیثای بسیار زیبای آقا موسی بن جعفر، فرمود ایاک ان تمنع فی طاعت الله، تو رو خدا از اینکه بیشتر گوش بکنم، رحم کنیم به هم، الان گرفتاری خیلی زیاده، چی بگیم آقا هر کجا می، ولی رحم داشته باشیم. دیروز باز یه آقای جوانی منو سوار کرد، من تو سوار میشم میپرسم چیکار میکنی، اولاد داری، مستاجری، مال چی؟ گفتم مستاجرم. گفتم راضی هستی از صاحب؟ یه جمله بود خیلی خوشحال شدم، گفتم فردا حتما سمت خدا میگم.
خب
گفتم من الان 7 سال مستاجرم، 7 سال پول پیشی که از من گرفته بوده 28 میلیون، 7 سال یه ریال روش اضافه نکرد.
باریک الله به این صاحب.
گفتم اجاره شد چی؟ گفت یه ریال اجاره اضافه نکرده، 7 سال من تو خونش نشستم، من خودم دلم سوخته براش، من یه چیزی اضافه کرد.
آفرین.
گفتم این فرشته است.
آره.
گفتم فردا میرم سمت خدا میگم. یه آقای جوانی میگه 3 فرزند دارم، یه دونه بچه‌م یه بیماری خیلی حادی داره، حالا من نمیخوام مطرح کنم. 3 فرزند. گفت 7 سال یه ریال ودیعه رو بالا نبرده، 28 میلیون 7 سال پیش یه ریال اجاره رو بالا نبرده، من خودم دلم میسوزه یه چیزی اضافه میده. آقا امی آقا موسی بن جعفر سلام الله فرمود ایاک ان تمنع فی طاعت الله، نکنه سختت باشی در راه خدا بدیا، فتنفق مثلیه فی معصیت الله، اگه در راه خدا ندادی دو برابرشو در معصیت خواهی داد. آقا این امام ولی حجت خداست، اینم آدرسش تو حفل عقول. و فرمود اگه در راه خدا ندادی، هی بهت میگن آقا این مریض، این گرفتار، این بیچاره است، این زندانی بیگناه، این پول عقب افتاده داره، این مستاجر، این بدبخت، این گرفتار، قیمتاری که میبینی، قیمت دلاری که میبینی، حقوق این آقا که بالا نرفته، حقوقا که با دلار بالا نمیره، اگه حقوق داشته باشه، شب عید، ماه رمضان، بچه داره، لباس نو میخواد، رخت نو میخواد، افطاری سحر میخواد، بابا رحم کن، رحم نکن. آقا موسی بن جعفر فرمود اگه در راه خدا ندادی، تنفق و مثلیه فی معصیت الله، دو برابرشو در معصیت خواهی داد. از این بالاتر شبیه اون حدیثی که از خاتم النبیین مکرر خوندیم، فرمود من منع ماله من الاخیار صرف الله ماله الی الاشرار. من منع ماله من الاخیار،
به خوبا ندی،
به خوبا ندادی،
نصیب بدا میشی،
نصیب اشرار میشی. آقا این حرف من نیست، این حجت خدا خاتم النبیین هم کلام امام حسین جعفر.
بله
در راه خدا ندادی، آقا فهمو دو برابرشو در معصیت وقت میدی، دو برابرش. یه کتابی میخوندم این شبا، بزینم بگم، به هر حال الحمدلله خدا رو شکر، من یه شرحالی مرمات لازم مصطفی الحسن اصفهانی میخوندم رضوان الله علیه.
بله
نمیشن یه کسی آمد در خونه ایشون، آقا کی ما اهل این حرف هستیم، من روسیا که ابدا شالا کسی اینجوری باشه. آیت الله لازم مصطفی الحسن اصفهانی، یه کسی آمد در خونه شون ازشون کمک خواست، بابا گرفتاره، ایشون هیچی نداشت، خودش هم گرفتاری داشت. یه خانه ایشون، من از خدا رحمت کنه، نوهشون مرحوم آقای میر سجادی تهران بودن، از دنیا رفتن، و چلو میر سجادی گفت جد ما مرجع اعلای عالم شیعه بود، تمام عالم تشیع، هند و عراق و ایران و همه جا، خونه خودش 50 متر بود. کسی به ایشون مراجعه کرد، آقا به من کمک کن، ایشون نداشت. گفت سب یه فکری الان به ذهنم اومد. چه فکری؟ میره تو خونه به دخترش، دخترش تو خونش بوده، دخترش اسمش هست فاطمه، فاطمه خانم. میگه فاطمه خانم این یواشکی برو این گوشوارت رو بیار، گوشوارت یکی دم دره من بهش بدم، به شوهرت هم نگی یا من دوباره برات میخرم.
الله
شوهرت نگو، حالا میگه این چرا مثلا این کار، نه که مخالف، به اون نگو، برو این گوش بدو این بردار بیار من بدم به این. آقا میاد میده به این، میگه این دیگه غیر از این دیگه چیزی نداشتم، ولی الان خودم هم گرفتارم، برو نصف کن، نصف اون لی و نصف اون لک، نصفش هم بده من، الان خودم هم گرفتارم.
عجب.
او آقا میره بازار طلا فروشه، طلا رو میفروشه، گوشواره رو میفروشه، میاد بیشتره رو خودش برمیداره،
یه بخشی هم
میده، مومن من رو نصف کنی. میگه من گرفتاریم از شما بیشتره. اینا رو هم داشتیم، نه اینکه داشتیم، الان هم داریم. مگه همین نمونه الان نگفتم؟ اینا رو داشتیم، الان هم داریم، نمیخوام بگم نداریم، ولی این کلام آقا یادمون باشه. اگه اینجا آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود اینجا کوتاهی کردی، در راه خدا خرج نکردی، دو برابرش پی معصیت الله است. اینم یه جمله. بعدن فرمود قدم زاد العاجله و بادر من وجل. چنقدر کار خیر میکنه من وجل، نگرانه دیگه، نمیدونیم یه ساعت دیگه مون چه خبره. و اکمش فی محل، اکمش یعنی اسرع، با اینکه مهلت داره، ما حالا 40 سال 50 سال 60، ولی با اینکه مهلت داره زود کار خیر رو میکنه، چون یه ساعت دیگه مون خبر نداری.
بله.
از یه ساعت دیگه مون خبر نداری. و رقب فی طلب، اگه دنبال کار خیرم میره، فی رقبه، با رغبت میره، بابا یه کار خیری هم کردی، اخ نکن، بد اخلاقی نکن، قر نزن،
هی اشتیاق داشته باش،
با شوق و ذوق برو. طلبه رقب فی طلب و ذهب عن هرب، از گناه هرب، فرار میکنه، طرف گناه نمیره. و راقب فی یومهی غده، امروز برای فرداش مراقبت میکنه. اون جمله رو ما جلسه قبل گفتیم، در زیارتنامه قمر بنی هاشم سلام الله علیه هستش که آقا الاخذ لغدهی من امسه، برای فرداش امروز تلاش کرده. راقب فی یومهی و نظر قدومن امامه، برای اینکه جلو بره نگاه نگاهش به جلو هست، پشت سر نگاه نمی کنه. فکفا بالجنت ثوابا، اینم بشارت. 20 تا ویژگی حضرت برای متقی بیان میکنه، اگر کسی این کار رو کرد، کفا بالجنت ثوابا و نوالا، این ثواب و نعمت دیگه از این بالاتر، از اون طرف هم بشارت هم انذار. و کفا به نار اقابا و وبالا، کوتاهی کردی، ظلم کردی، حق مردم رو خوردی، مال مردم رو خوردی، بد اخلاقی کردی، به زن و بچه‌ت ظلم کردی، به شوهر ظلم کردی، به پدر مادر ظلم کردی، به بچه‌ها ظلم کردی، به مردم ظلم کردی، چه میدونم هر کجا، کفا به نار عقاباً و وبالا. آتش برای عقاب و وبال کفایت میکنه. و کفا بالله، باز حضرت ادامه میده، کفا بالجنت ثواباً و نوالا، کفا به نار عقاباً و وبالا، کفا بالله منتقماً و نصیرا، کفا بالکتاب حجیجاً و خصیما. کفا بالله، خدا منتقمه، خدا از ظالما انتقام میگیره. دیدید این شکست مفتزهانه صهیونیست ها واقعا روز ما چقدر خوشحال شدیم. من الحمدلله، من با اینکه خیلی وقت نداشتم ولی به این می نشستم، این لحظه آزادی این
اسرای فلسطینی،
خیلی خیلی مد. خیلی آدم اشک شوق و شادی، خیلی شوخی نیست، خیلی عجیبه. یه منظره هم من دیدم، نمیدونم شما دید یا نه، یکی از این دخترایی که مدت ها اسیر صهیونیستا بود آزاد شده بود، خب تو این شلوغی بغلش کرده بودن مادرش خواهرش اینا میبوسیدنش،
دختر خانم 18 ساله،
دختر خانم بودم. این یه کمی اینا خیلی پوشششون عالیه، عالی. یه کمی روسریش رفت کنار مادرش، حالا مادری که مدت‌ها بچه‌شو ندیده، هی حواسش این بود،
توقع اینه که حواسش به سلامت بچه باشه و اینا،
روسریه رو میپوشون، این مادر روسریه رو میپوشونش. آدم واقعا خوشحال میشه. بیا این دست انتقام خدا نبود. کفا بالله منتقما و نصیرا، خدا هم انتقام میگیره هم یاوری. و کفا بالکتاب حجیجن و خصیما، قرآن کریم هم مدافع مظلومینه هم دشمن ستمکارانه. خیلی جالبه، عرض کردم من 5-6 تا شرحو میبینم، دیدم یکی از شارحین قدیمی نهج البلاغه مرحوم ابن میثم بهرانی میگه این که قرآن امیرمون میفرماد قرآن مدافعه، این مجازی، قرآن که نه، یعنی مثلا صاحب قرآن که خدای متعال باشه. ولی هم بعضی از شارحین گفتن نه آقا، چرا مجازی باش، حقیقی، قرآن خودش فردا قیامت. مرحوم ابن میثم به این نکته توجه نداشتن. خود امیر مؤمنان سلام الله علیه هم تو نهج البلاغه دارن این خطبه 176، و علمو انه شافع مشفع، ضمیر به کی برمیگرده؟ به قرآن.
به قرآن،
قرآن شافعه، شفاعت میکنه، شافع مشفع،
شفاعت پذیرفته،
حتما پذیرفته میشه. مگه میشه قرآن پس شفاعت پذیرفته نشه؟ و از اون طرف و قائل مصدق،
گوینده ای که
شکایت میکنه، شکایتی که مصدق، شکایتش هم پذیرفته میشه،
تصدیق شده است.
و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی، هر که قرآن ازش شفاعت بکنه شه حتما پذیرفته میشه شفاعتش. و من محل به القرآن یوم القیامه، هر که قرآن ازش شکایت کنه، محل به القرآن صدق علیه، علیهش تصدیق، راست میگه شکایت. پس بنابراین قرآن هم مدافعه، هم از یه این طرف برای عده‌ای حمایت میکنه. اونسمون با قرآن، یه روایت بخونم و محضر قرآن شرفیاب بشیم با این حدیثی که راجع به قرآن، محضر قرآن شرفیاب در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست. حضرت فرمود که تعلم القرآن، حدیث امام باقر سلام الله علیه، خیلی حدیث زیباییه، خیلی هم مفصله، من خلاصه‌شو میگم. امام باقر سلام الله علیه فرمود تعلم القرآن، قرآن یاد بگیری. فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن الصورة، خود قرآن میاد،
خب
نه اینکه مرحوم میثم میفرماد مجازی، خود قرآن در زیباترین صورت، حتی ينتهي الى رب العزه، در محضر پروردگار قرار میگیره، یونادیه، خدای متعال به قرآن خطاب میکنه، یا حجتی فی الارض، تو حجت من بودی در روی زمین، و کلامی از صادق، ای کلام صادق من، اشفع تو شفع،
به
شفاعت کن، شفاعتت پذیر، کیفه، خدا خطاب میکنه، کیفه رأیت عبادی،
چجوری دیدی بنده
های من، چجوری بود؟ قرآن میگه دو دسته بودن، منهم من ساننی و حافظ علی، عده ای از من حفاظت کردن، به قرآن عمل کردن. میدونید حفاظت هم فقط تلاوت اطلاعی مرحله
شد، ساننی یعنی عمل کردن به من دیگه.
ولی و منهم من سیعنی، من زیعنی و سخففی و کذبنی، تکذیب کرد منو، زایع کرد منو، منو دروغ گوش. میدونید تکذیب می نیست که میگه این قرآن دروغه، نه، اگه ما آیات قرآن عمل نکنیم، ما قرآن میگه ربا حرامه، ما داریم ربا میخوریم، ربا میدیم، این همه ربا
تکذیبه.
این تکذیب قرآن، ربا که نباید، تکذیب نباید که بنویسیم قرآن آیش دروغه. قرآن میگه حجاب، قرآن میگه ربا حرام.
همین که من عمل نمی کنم،
همین عمل نکردم. من هم من زیعنی و سخفمی. بعد خدای متعال میفرمان لأثیبن الیوم احسن الثواب، من امروز به کسانی که تو رو حفظ کردن بالاترین پاداشات رو میدم، اونایی که از بینت بردن بدترین عقوبت ها.
خیلی خوب، چه حسن ختام که حالا نه برای کلیت برنامه ولی برای این لحظه ها شد.
روایت
نورانی شما خیلی ممنون. آقا یه چیزی هم راستی بگم، یه امیر حسین داریم ما کلاس 4 ابتداییه، من دادم به خط خودش که هم آشنا بشه هم یه انگیزه بشه براش. اون تکویت رو نوشت چسبوندیم به جای خونه.
خب احسن.
خیلی سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام کند این پنج
ناتمامان
جهان را. البته دو نسخه هم داره. احسن. بعد امروز هم یه توصیه شما یه آیه فرمودید، اونم پیشنهاد بشه. علم یعلم اینم بنویسیم یه جایی تو خونمون هست.
14 علق
سوره مبارکه علق. خیلی عالی، خیلی عالی.
حالا جالب اون هفته دیدم خیلی از بینندگان عزیزم، ما گفتیم شاعر رو نمیدونیم، خیلی ها پیامک دیدن
عنوان شاعر رو
پیداست که بینندگان خیلی حواسشون جمعه اونجایی که لازمه به ما تذکر میدن. ما ممنون واقعا،
واکنشاشون خیلی واکنشای
فعال هست. تذکرات مجتمع الحمدلله برنامه خیلی از علما، بزرگان، طبقات مختلف، طبقات همه معلمین، فرهنگی ها، دانشگاه، تو این جای بزنگاه ها ما وقتی یه چیزی میگیم یا نمیدونیم
متوجه میشیم تازه که
خطای ما رو که میگن ما متوجه میشیم
برنامه کجاست. جاش ممنونم. انشالله قم نایب زیارتتون خواهیم بود در شب شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، محضر دختر بزرگوارشون. آیات نورانی قرآن رو هم تقدیم آقای امام کاظم سلام الله علیه میکنیم. برای اینکه از این آیات، اشعار، روایات، نکات مطلع باشید، با ارسال عدد 8 به 3015 عضو کانالای ما بشید. سوره مبارکه انبیا صفحه 324 آیات 25 تا 35 رو با یه صلوات تلاوت بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج زمان رو نگیرم خدمت آقای حسینی قومی باشیم دو تا نکته جدید هم دوباره اضافه به ما بشه خدا رو باشه
آقای مولایی من به ذهنم اومد تو همین جانب. فاصله مشغول تلاوت بودیم به ذهنم اومد به احترام شهادت آقا حسین جعفر سلام الله علیه ما 14 سال از زندان بودن
خب
عزیزان همت کنن برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد
بله
یه جمله وقت خوندیم حضرت یوسف علیه السلام بر سردر زندان نوشت اینجا قبور الاحیاست اینجا قبر زنده هاست
زنده ها.
یه تلاشی بکنیم ببینید یه وقت آدم های مجرم ها اونو نه اصلا میدونید تو این بحث آزادی زندانیان جرائم غیر عام
بله بله
یه کمکی بکنیم پولی واریز کنید خیلی ها من زیاد زندان میرم آقای مولانی نمیخواستم اینو بگم ولی حالا باد آباد اینم میگم انشاءالله دوستان حمله بر تمجید و تعریف خودم نه خدا میدونه الان من تو راه میامدم با آقای دادستان قم آقای غریب صحبت کردم یه جوونی است 4 سال زندانه سر چی تو کوچه محله با رفیق صمیمیش بچن دیگه 14 سالش بوده دعواش شده زده به اون خورده زمین یه مرتبه در اثر تصادف و برخورد اون رفته تو کما و اون حیات نباتی پیدا کرده عجب. اون طرفش خب دیه براش بریدن حدود بالای تمام 1 میلیارد تومان من خیلی دلم سوخت دیگه 14 سالگی رفته زندان الان حدود 16-17 سالش
آره دیگه عمر جوانیش رفت
و من توی برنامه تازگی زندان بودم دیدم جز کسایی اومده بود که مسابقات قرآن و حافظ قرآن
عجب.
من الان تو راه میمدم گفتم شب شهادت آقا ما یه کاری کرده باشیم با آقای دادستان گفتم آقا شما ایشون آزاد کنید من پولیشو حتما میدم گفت از کجا گفتم میدم خدا بزرگ
میرسونه
اینقدر خیرین گفت ضمانت شماست ندادی شماست گفتم من ضامن شما بده حتما درست میشه
کمک کنم
آقا 1 میلیارد گفتم آقا من میدم اتفاقا یه مادر شهیدی 80 میلیون داد یه مادر شهید خود جزای خیر گفتم آقا بقیه‌ش هم ندادن من حتما یقین دارم میکنیم
پیدا میشه
من نمیخواستم اینو بگم ولی از به هر حال اینجور آدمایی داریم که بالاخره یه جوانه شما حساب کن 2 روز جوونتو نبینی چه حالی داری
اون چند ساله
4 سال یه پسر بچه از 14 نباید دعوا میکرد
ولی حالا شده دیگه الان چیکار کنیم
این جور زندانیا تو این جرائم ان شاءالله احترام آقا مصعب
خب حالا که به اینجا رسید پس یه زحمت رو قسم میدیم
به حق آقا مصعب بن جعفر سلام الله علیه ما امر آزادی همه اولا این 30,000 40,000 چقدر این اسیرایی که دست صهیونیست‌ها هستن خداوند ان شاءالله به خوبی امر آزادیشون مقرر بفرمایید بعدم هم همه زندانیان بیگناه رو در سراسر عالم با همت مردم اونی که دست ما هست ان شاءالله آزاد بشن
و ویژه نوجوانایی که دو چهار خطا
این که گفتن یه جوان بودن آره ان شاءالله خدا جوونا رو به پدر مادرشون نوجوانا رو به پدر مادرها ببخشید خطا نکنن خطا هم کردن باید دستشون بگیریم هدایت کنیم خدا ان شاءالله به حق زهرا سلام الله علیها صحت سلامت عافیت عاقبت به خیری هم به همه این نوجوانای عزیز
الهی آمین این دعا خیلی به جانمون نشست به دلیل اینکه ما نوجوانامون رو خیلی دوست داریم مخصوصا اینکه برنامه ما مهمان نوجوانای خوبمون هست انشالله تا پایان ماه مبارک رمضان تو همین بخش ترتیل آخر برنامه ممنون و متشکرم ازتون که همراهی فرمودین انشالله فردا تو روزه ها همدیگر رو دعا میکنیم ما مرز کردم نایب وزیر محضر دختر گرامی
شد امشب و فردا
بله امشب و فردا آره مشهدی ها هم مشهد یاد کنن ما رو محضر آقای امام کاظم سلام الله علیه مشرف بشین با عرض ادب و عرض ارادت و سلام و صلوات. خدا حافظ.
اللهم صل على الامین المعتمد موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم كما بلغنا بائي مسدودا من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلغى من جهال قومه. رب فصل على أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم.